بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، 37 جلسه کتاب الصلات، صفحه 122، سطر 9، استاد اشتهاردی، 6/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
سمع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه حدیث مختصری به مناسبت رحلت آقا. بسمی تعالی. در کتاب شریف بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی محمد و آله، من لا یعذر الفقیه، در کتاب طهارت باب النوادر، این اواخر کتاب طهارت است. حدیث اولی بعد از باب النوادر، روضة المتقین، که شرح همین کتاب است که اخیراً چاپ شده است، 14 جلد است. مجلسی اول شرحش کرده، جلد اولش صفحه 476. میگه قال صادق علیه السلام: ما من احد یموت احب الى ابلیس من موت فقیه. و سئل علیه السلام عن قول الله عز و جل: اولم یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها، فقال فقد العلماء. این دو حدیث است، دنبال هم صدوق علیه الرحمه وارد ساخته است. میگد امام صادق فرموده است که احدی که میمیرد، هیچ کسی که در زیر آسمون میمیرد، شیطان بیشتر دوست ندارد از این که یک فقیهی بمیرد. مجلسی اول علیه الرحمه در همون صفحه 476 جلد اول روضة المتقین اینجوری فرموده است: الفقیه فی الاخبار یطلق علی العالم به احکام الدین من اخبار الائمه علیهم السلام. حاصل فرمایششون میگه کلمه فقیه سه جور اطلاق دارد، سه جور استعمال دارد. میخوایم ببینیم که اینه که حضرت صادق فرموده است که ما من احد یموت و احب الی ابلیس من موت فقیه، کدوم یکی از این معانی سگانه است؟ الفقیه فی الاخبار یطلق علی العالم به احکام الدین من اخبار الائمه علیهم السلام. یک اطلاق فقیه کسی را میگویند که عالم باشد به احکام دین از طریق اهل بیت، عالم باشد، احکام دین هم باشد، از طریق اهل بیت هم باشد. این سه کلمه را جمع کنی میشه فقیه. اگر عالم هست، جاهل است که معلوم، عالم هست لکن عالم به علوم دیگر است، احکام دین نیست، او را فقیه نمیگن. اصطلاح اخبار فقیه نیست. اگر احکام دین را هم میدوند لکن اون دینی که از طریق اهل بیت باشد نه، مثل فقهای عامه، این را فقیه نمیگن. این یک معنی میفهمان. لا کل محدث، هر کسی که یک حدیثی را نقل بکند بهش نمیگن فقیه. محدثه یعنی حدیث نقل میکنه. خود روات اصحاب ائمه علیهم السلام که در رجال ضبطند، خیلی هاشون محدث بودن اما فقیه نبودن. پس یک فقیه هم اما محدث گفته شد لیکن میفهمان این نیست، مراد این نیست. و یطلق علی العالم مطلقا، گاهی وقتا هم عالم به قول مطلق را نادرن فقیه میگن، حالا عالم به احکام دین باشد یا عالم به سایر علوم مادیه، زمین شناس هست مثلا، معدن شناس هست، ریاضیات میدوند، مهندس هست مثلا، اینطوری اینها را فقیه میفهمان نادرن گفته میشد به معنای لغویش که معنی فهیم، فقه معنی لغویش فهمتی. و اطلاق سومش و یطلق کثیرن علی العالم العامل تارک للدنیا الراغب فی الاخره. معنای سومی فقیه این است که عالم باشد، عامل باشد، تارک دنیا باشد، راغب در آخرت. کما روی عن صادق علیه السلام، چنانچه از امام صادق فقیه به این معنا می فهمان روایت شده است که العالم العامل تارک للدنیا الراغب فی الاخره. اون روایت معروفی است که من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه، در احتجاج طبرسی است، من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. برای عوام است که تقلید کنند از این، یعنی دینداریشون را به گردن این تقلید، یعنی من به گردن این انداختم، این میگه حلاله منم میگم حلاله، اون میگه حرومه منم میگم حرومه، به گردن این، اون میشد مقلد، این میشد مقلد. در اون روایت فرموده است که یه عالم، یک فقه، من کان من الفقها صائنا لنفسه، خودش را نگه دارد، صائنا لنفسه، حالا تفسیرش در معلق، حافظا لدینه مطیعا لامر، مخالفا لهوا مطیعاً لامر مولا. که در عروت الوثقی در بحث اجتهاد تقلید این حدیث را اشاره کرده و مرحوم سید میفهمان این فوق عدالت است، یعنی نه فقط عادل باشد، یه خوردن بالاتر از عدالت، صائناً لنفسه حافظاً لدینه مطیعاً لامر مخالفاً لهوا مطیعاً لامر مولا. ایشون فهمودن معنای این فوق العدالت است. البته بعضی حاشیه کردن که همون عبارت اخرای عدالت است، لیکن به این تفصیل عدالت وقت این میشد که مطیعاً لامر مولا و مخالفاً لهوا. در آخر این حدیث مفصل است، این حدیث در آخر است میفهمان و ذالک لا یکون الا فی بعض الفقها، فی بعض فقها الشیعه لا کلهم. این خواصی که ما ذکر کردیم که من کان من الفقها صائناً لنفسه حافظاً لدینه مطیعاً مخالفاً لهوا مطیعاً لامر مولا، در بعضی هاشون هست، در همشون نیست. اینجا هم ایشون می شمایند که روی عن صادق العالم العامل تارک للدنیا الراغب فی الاخره. للمصطلح المشهور، احتمال چهارمش فقیه اون کسی است که این اصطلاحاتی که مثلا اهل علم یاد می گیرند، مبانی اصولی، مبانی فقهی، قواعد فقهیه، قاعده حرج، قاعده لازرر، قاعده اسر، این اصطلاحات خوب میدوند پیاده کند و تطبیق بکند و مصادیقش هم میدوند مثلا کجاست، مسلط بر مسائل فقهی است. معذالکه ایشون میفهمان که این فقیهی که شیطان دوست دارد بمیرد، این فقیه است که العالم العامل و تارک للآخره الراغب تارک دنیا الراغب فی الاخرته، نه فقیه مصطلح مشهور. چرا؟ میگه فان اهتمام ابلیس و علمه و علمه من موتهم اعظم من کل احد. میگه اگه یه فقیهی باشد که عالم باشد، بله اون یکی شیطان دوست دارد که این فقیه بمیرد، مصطلح مشهور رو نمیگه به جهتی که این فقیهی که مصطلح مشهوره ولیکن عامل نیست، یا تارک هوا نیست، یا مخالفاً لهوا نیست، مطیعاً لامر مولا نیست، این شیطان دوست ندارد بمیرد، بلکه اگه یه همچه فقیهی بمیرد قصه زیاد میخوره شیطان، که به جهتی که این میگه جز اعوانش حساب میشد، جز انصار حساب میشد. چه بسا ممکنه انسان یه اصطلاحات فقهی یاد بگیرد برای اینکه مقابله گی کند در مقابل فقها و علمای شیعه و مدتر روی خشخاش بگذارد و های بگه فرون چیز دروگ هست، فرون چیز راست هست، فرون چیز راست هست، فرون چیز دروگ هست. این هم فقیه هست، اصطلاح هم بلده، لیکن شیطون برای مرگ این ایشون میفهمن قصدش از همه بیشتره. شیطانی که دوست دارد فقیه بمیرد، فقیهی که العالم العامل التارک للدنیا الراغب فی الاخره. عبارت اخرى همونی که من کان من الفقها که در احتجاز طبرسی دارد، فان اهتمام ابلیس فان الغالب ان اهتمام ابلیس و علمه من موتهم اعظم من کل احد لانهم اعوانه و اشیاعه. اینا کمک های او هستند و شیعیان شیطان هستند. خب اگر همینطوری که امیر المومنین برای هر یکی از شیعیانش از دنیا می رفتن یا شهید می شدن، در اون عمار را چقدر آه می کشید سر منبر بعد از جنگ صفین که مثلا این شهید شد و اینها، می گفت دیگه نظیر ندارد، یا چقدر مثلا اظهار تأثر و تأصف می کرد، چون شیعه خاطر جمعیش بود، یه خالص خالص خلص بود. همینطوری که خوبان قصه می خورند برای مرگ شیعیانشون، بدان هم قصه می خورند برای مرگ شیعیانشون. شیطان هم برای مرگ شیعیانش قصه می خورد که چرا این عالمی که کمک من بود و مردم را اذلال می کرد و گمراه می کرد و نمی گذاشت به طریق مستقیم سیر بکنن، این مرده. پس بنابراین این حدیث شریف را ایشون می فهمان معناش اینه که ما من احد یموت و از کنم که احب و الی ابلیس من موت فقیه. احدی که بمیرد دوستتر ندارد شیطان. در روایت دیگر دارد که در باب قنا وقتی که حضرت آدم از دنیا رفت، شیطان ذریش جمع کرد و آلات رقص و آلات قنا از اون زمان شروع شد، اختراع کرد و گفت که بیاید بزنیم و برقصیم. آدم مرد به جهتی که این حضرت آدم پیغمبر بود، پیغمبر که میمیره شیطان خوشحال میشه، رقاصی میکنه. شاگردای پیغمبران هم هر کدوم که میمیرن شیطان خوشحال میشه. و اون وقت این ما بکوشیم برای این که فقیه به این معنا بشیم که مجلسی علیه الرحمه بر طبق روایات معنا فرموده العالم العامل و التارک للدنیا و الراغب فی الاخره. و این راهش، حالا آدم حرفش بلده ولی عملش بلد نیست، این است که از اول جوانی که انسان وارد تحصیل میشد قصدش خدا باشد. غیر از این که قصدش خدا باشد، خواسته باشد قصدش دنیا باشد، ممکنه به دنیا برسد ولیکن به درد نمیخورد، به درد خودش هم نمیخورد، فضلا از این که به درد دیگران بخورد. از اول باید انسان نیتش خدا باشد. اگر نیتش خدا شد، بعدن که این تارکن لهواه بود، مطیعن لامر مولاه بود، آثار شرعیه و غیر شرعیه دنبالش خود به خود میاد. اون احتیاج به نیت ما ندارد که من درس میخونم تا چنین بشم، این تاش نمیخواد. خود درس خوندن و از ظلمت جهل بیرون آمدن و در روشنایی علم قرار گرفتن، این بالاترین نعمت هاست. نمیشود نعمتی بالاتر از انسان فرض بکند که از تاریکی به روشنایی بیاد. حالا بعد از آنی که میاد به روشنایی، اگر خودش یک نور زیادی دارد دیگرون را هم روشن می کند، او دیگه به نیت من نیست، اون به کیفیت رفتار و کردار و اعمال و این جوسی داشت که از انسان در اوائل سنین شبابش سر می زند تا اواخره که می خواد اثر پس بدهد. هر جوری که اون جوری بوده به حسب واقع و نفس الام این جوری می شه. و بنده کرارن در موقعی که منیت المورید می خوندیم این جمله را عرض کردم که این بزرگان ما و این علمای ما و این مراجع تقلید ما و این امام امت، اینا از روز اول درس نمی خوندن مرجع بشن، امام درس نمی خونده رهبر بشد، به قصد این نبوده، درس می خونده و عمل می کرده و تارک هواش بوده، مطیع امر مولا. و همچنین سایر بزرگانی که ماها داریم، اینا هیچ کدوم از اول جوانیشون به قصد این که چنین بشن یا چنان بشن می گفتن علم چیز خوبیه. اگر چنانچه انسان از اول نیتش خدا باشد که چنانچه در اول بر آداب المتعلمین خواجه نصیر الدین طوسی علیه الرحمه این آداب المتعلمین را نوشته که از اعاظم بزرگان جامع معقول منقول علمای شیعه بوده، میگه انسانی که تحصیل میکنه باید قصدش خدا باشد. از اول شهر امثله برای ما هم یاد دادن اون کسانی که جامع المقدمات تشکیل دادن، ترتیب دادن، اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. این از پیغمبر اسلام نقل کردن، اونجا نوشتن. پس اول العلمش که انسان به درجه اولی علمی است، خداشناسیه. و اگر چنانچه هر چه اصطلاحات انسان بخونه، صرف و نحو و معانی و منطق و بیان و اصول و فقه و اینا، ولیکن معرفتش زیاد نشده، معرفت الجبار زیاد نشده، بلکه چه بسا خدای نکرده ممکنه که شرکش زیادتر شده باشد، که چنین بشد چنان بشد، مردم هم چه کنن، مردم به من توجه کنن، مردم بگن بارک الله، مردم بگن احسن، این جور زنا اینا شرک خفیه. اون وقت اگر اول العلم معرفت الجبار باشد، اولش خدا باشد، اول نیت خدا باشد، خواه ناخواه وقتی که جسم سیگلی پیدا کرد و صفا پیدا کرد، روبروی خورشید که نگرش دارید نور پس میده دیگه، لازم نیست که به نیت این باشد، به نیت نمیخواد. اگر کسی خودش تصفیه کند اینجوری میشه، و این راهش از اول راه تقواست، تقوا. امیرالمومنین سلام الله علیه که در نهج البلاغه شاید کثیری از خطباتش لولا کلش مصدر به تقواست، اولش میگه اتقوا الله، تقوا. انسان خدا را، یعنی کنایه از این که خدا را سپر خودتون قرار بدید. تقوا مشتق از وقواست، وقوا به معنای اون نیست که انسان نگهداری میکند، یعنی خدا را نگهدار خودتون بدونید و سپر خودتون قرار بدید. غیر خدا نه، غیر خدا ضد تقواست با مراتبی که دارد. بنابراین ما میتوانیم مخصوصا این جوانها که در اوائل جوانیشون مشغول تحصیلن با خدا رابطه پیدا کنند و با خدا نیاز و نیاز داشته باشند. نماز شبشون مثلا هرچی میتونن ترک نشد، اول شب زودتر بگیرن بخوابن. این حرم حضرت معصومه، حالا ما عبس عبس موفق نمیشیم، لیکن امروز من خیلی خلوت از اهل این اون زمانهای مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه، با همه قلتی که داشتن مجموع حوزه 400 نفر جمعیت بود، پیش از سفیده قبل از آنی که حضرت آیت الله نجفی بیاد نماز بخوند اونجا، طلبه ها اونجا مرتب العفوشون بلند بود، در مسجد بالا سر حضرت معصومه سلام الله علیها دعا میکردن. حالا ما ها جوار حضرت معصومه باشیم و مدرسه فیضیه باشیم یا چند قدم دورتر اونورتر، اینها را ما ترک بکنیم و نیاییم و بخوابیم نزدیکی آفتاب پاشیم نماز بخونیم، یا اول شب بنشینیم تا نیم بعد از نصف شب بریم فلان کس چی گفته، فلان رادیو چی گفته، فلان اینا درسته، لکن محصل باید فوق این باشه. اینا نمیخوام بگیم خلاف شرع، لکن برای ما گایسته از خلاف شرع در میاد. ماها آمدیم به فرمایش امام که میفهمودن این رادیو و تلویزیون دانشگاه عمومیه، ما آمدیم دانشگاه خصوصی، آمدیم دانشگاه خصوصی، آمدیم گم، حوزه علمیه گم. اون وقت اینا باید رابطه با خدا انسان داشته باشه. تا رابطه یه حاج حسینی بود رحمت الله علیه، شبهای جمعه درس اخلاق میگم، بس تکیه آسید اصلا مینشست، خواهی ایده میرستن. ایشون نقل از سید ابن طاووس میکرد، میگفت تا اهل تهجد نباشید به درد نمیخور، چیزی نمیشید، باید اهل تهجد باشید، باید نماز شب رابطه با این نماز روزهایی که ما میخونیم، که اون رعیت و همه مردم میخونند، که اونی که ماها امتیاز پیدا کردیم در مدرسه جامون دادن، در حوزه جامون دادن، ماهی میلیون ها تومان مصرف میشد برای حفظ و ابقاء این حوزه، برای این است که این گونه از علما درست بشد. العالم العامل تارک للدنیا و راغب فی الاخره. و لا استراحه را شما میدونید، در لندن هم برید صرف نحو بخونید، اونجا هم هستن که صرف نحو میگن، در پاریس هم میشد صرف نحو خون. صرف نحو که اصطلاح عربی فقط نیست، در هر لسانی قواعد ادبیات دارد. و اینی که در حوزه علمیه که امام صادق سلام الله علیه خبر داده است، بر حسب اون حدیثی که در کتاب تاریخ حسن ابن محمد قومی که در تاریخ قم نوشته است، 1000 سال پیش از یک، در آخر زمان علم از کوفه غروب میکند و در قم طلوع میکند و منه ينتشر العلم الى سایر البلدان. ما میخوایم مساق این قرار بگیم که از این بلده قم انتشار پیدا کند علم توأم با عمل الى سایر البلدان. و این جهت در درجه اول تقوا میخواد. و اگر تقوا کسی داشته باشد، اثرش را دیدید، این آیت الله عظمای خونساری رضوان الله علیه، این در حوزه قم بود و قبلا نجف بود و بعدن هم به اشاره مرحوم آیت الله عظمای بروجردی 30 سال تقریبا بیشتر از 34 سال بود در تهران بود، هر کجا میرفت تقوا داشت از اول جوانیش. من 3 جمله نقل میکنم از 3 نفر بزرگ که کفایت میکند برای این جهت که ما چون خدمتش درس خونده میخوایم مقداری حقشا سه جمله از سه بزرگ، یکی مرحوم ملا علی همدانی، آخوند همدانی مربوط در ردیف مراجع بود و اون اطراف همدان هم ازش تقلید میکرد، از ایشون پرسیده بودند که شما حاج سید احمد خونساری را عادل میدونید یا نه؟ فرموده بود حاج سید احمد بلغ عادلا، بلغ عادلا، قبل از بلوغش عادل بوده و بالغ. از آیت الله عراقی پرسیده بودند شما حاج سید احمد بعد آقای بروجردی حاج سید احمد خونسایی را عادل میدونید؟ فرموده بود عدالتش حرف ندارد، از اسمتش بپرسید. اینم مالیش. 40 سال پیش از این، تقریبا 39 سال، عرض کنم که امام پنجشنبه و جمعه ها درس اخلاق میگفت، روزهای جمعه یه دعای مختصری یاد داده بود، ما میگفت اینا بخونید، هفت صفحه میخوندیم. این آقا مریض بود، همین آیت الله آخونساری مریض بود و ایشون هم میرفت منزل آخونساری با هم بحث داشتن. سن آخونساری تقریبا 13 سال اصن است و اون وقت ایشون میفهمود دعا کنید این سید خوب بشه، به ما میگفت تو مدرس، میگفت دعا کنید این سید خوب بشه در دنیا در تقوا نظیر نداره. اینم جمله ایشون بس نیست برای ما. این چرا؟ با اینکه نه مقدمه چید، نه مؤخره چید، نه به اصطلاح فعلی پارتی داشت، نه چیز داشت، خود به خود سیل جمعیت متأثر شدن و در تشییع جنازه‌اش و در ترحیمش و در اظهار تأثر و تأسفش که از اون روزهالا شاید بیش از 50 نفر اهل علم از من پرسیده که از کی تقلید کنیم. معلوم میشه مقلد اینها بودن، این مقلد داشته بدون سر صدا. اون وقت بنابراین اگر تقوا را انسان پیشه بگیرد نیت لازم ندارد و چیز لازم ندارد و امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به برکت اعمال این علما ما را رهنمایی به تقوا بفرماید و ما را اونجوری که مرضی حضرت ولی عصر است ما را اونجوری قرار بدهد و بیش از این دیگه مزاحمت نکنیم. امیدواریم انشاءالله که هر یک از ماها بیننا و بین الله که مشغول تحصیلیم اعمالی که ضد تقواست، غیبت متوهم، بهتان متوهم، احتمال دروغ. من یک جمله هم عرض میکنم، یه آقای بود بنده در خرم‌آباد بودم نقل میکرد، اون مرحوم شد، ناقلش حاج آقا عیسی آیت الله مطلق اونجا بود، مرحوم حاج آقا عیسی جزائری، ایشون برای بنده نقل میکرد، میگفت یه آقای بود که از شاگردای شیخ انصاری بود، اواخر اومده بود خرم‌آباد، اهل خرم‌آباد، اسم حاج آقا بوتراب، اسمش حاج آقا بوتراب، از علما و از سادات محترم خرم‌آباد. میگفت این یه نوکری داشت، من باب مثال مرزم، به نوکرش گفته بود که برو به مشت علی بگو بیا اینجا کارت دارم. مشت علی این 2-3 قدم رفته، او گفته او برگرد بیا بیا، گفته او چرا؟ گفت که علی مشهد نرفته، این مشهدش دروغ میشه، اون به علی بگو بیا، مشت علی اشتباه کردم من. این اندازه باید انسان مواظب باشد که عوض علی مشت علی نگد، عوض علی کبل علی نگد، حاجی علی نگد، تمام حرفهاش مطابق واقع باشد، اعمالش، کردارش، رفتارش. ایشون نقل میکرد میگفت آیه شیخ انصاری وقتی فرموده بود بر این که اشخاصی که درس مرا درک نمیکنن نیان، میگفت این پاشد رفت، گفت احتمال میده که من نفهمم شیخ کلام شیخ انصاری را، دیگه درس شیخ نرفته بود، گفته بود شیخ که فرموده اشخاصی درس مرا نمیفهمن نیان، شاید من جز اونا باشم، احتیاطا پاشده بود دیگه روز دیگه نیامد. اینها رو میگن تقوا. تقوا عبارت از سفر قرار دادن است برای دفع شرور و دفع مضرات و چیزهایی که ضرر دارد. خدا را قسم میدهیم به برکت انفاس قدسیه حضرت ولی عصر و به برکت خون این شهدایی که به برکت خون این شهدا فعلا عرض کنم که علما را، بزرگان را و الا خب اگر زمان طاغوت بود نمیذاشتن اینجورها کسی تعظیم بکند، تکریم بکند، اینا این سر صورتی میدادند و به نام خودشون تمام میکردند میرفت فکارش. و اما این برکت هایی که ما میبینیم به برکت خون شهداست. خدا یا همه این شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. میفرمایند که او ترک عهد الارکان، بله ترک بالات و کذا ترک الواجب عمدن رکنن کان او غیره و فی اطلاق ترک علی ترک ترک الذی هو فعل الزد و هو الواجب نوع من التجوز. فرمودن که فصل پنجم در تروک است. مقداری از تروک راجع به طرف فرموده بود. یکی از اینها این است که انسان ترک بکند ترک واجب را. در نماز اونایی که واجب است ترک اونها را ترک بکنه. شهید ثانی می فهمان که این نوع من تجوزه، به جهتی که ترک بکند ترک واجب را، یعنی واجب را به جا بیاره، کنایه از این است که واجب را به جا بیاره. پس ترک الواجب کنایه از فعل الواجبه و فعل الواجب ضد با ترک و اون وقت ترک بگوییم و اراده کنیم فعل و ضد را، این مجازه، به اعتبار اینکه ترک امر عدمیون و فعل امر وجودیون. امر عدمی را انسان بگوید و اراده کند وجودی را، این مجاز میشه. مثلا فرض کنید که عدم العدم بگد اراده کند وجود را، این مجازه. به عدم العدم گرچه مضاف و مضافرهش هر دو، برگشتش نتیجهش به وجوده، ولیکن مفهومش که تو ذهن انسان خطور میکنه یک نیستی خطور میکنه، هستی نی. لازمه ی دوتا نیستی که میگن نفی در نفی موجب اثباته قهران هستی میشد، لیکن اطلاقش مجازی میشد. لذا این ترک الواجبی که مصنف فهموده میفهمان نوع من تجوز. و کذا ترک الواجب عمدن، یعنی ترک بکند ترک واجب را عمدن، عمدن ترک واجب را ترک بکند. رکنن کان، اون واجب رکن باشد، مثل رکوع و سجدتین و تکبیرت و احرام، او غیرهو یا ذکر رکوع، ذکر سجود، تشهد، عمدن ترک بکند باطله. و فی اطلاق ترک علی ترک ترک، کلمه ترک را که مصنف اینجا استعمال کرده، فرموده ترک الواجب را ترک بکنه، اطلاق کرده است مصنف ترک را بر ترک ترک، آنچان ترک ترکی که عبارت نخرای هو فعل و ضد است، ترک و ترک همون فعل و ضد میشه، و هو الواجب، این نوع من تجوز در اطلاق ترک بر این ترک ترک، نوع من تجوز. خب او ترک احد الارکان الخمسه، یا اینکه ترک بکند احد الارکان الخمسه را، یعنی رکنهای پنجگانه را ترکش ترک بکند، چه عمدن باشد چه سهوًا، اون اولی چه رک چه غیر رک عمدن مبتلا. و اما دومی در صورتی که عمدی باشد یا غیر عمدی فرق نمی کنه، همین اندازه که احد الارکان را ترک کرد عمدن که آن او غیر عمدن باطل میشه. او ترک احد الارکان الخمسه ولو سهوًا. حالا رکن پنجگانه، خب معروف این است که نماز چهار رک داره، حالا ایشون نیت را هم جز رک قرار داده که بعد توضیحش از ذکر میفهمون. و هی النیت یکی، و القیام یعنی قیام متصل به رکوع دو، و تحریمه تکبیرت و احرام، و رکوع چهار، و سجدتان معن با همی دوتاش، این پنج. اما احداهما فلیست رکنا، اما یکی از این سجدتین میفهمون رکن حساب نمیشد علل مشهور. اینجا وقت یه اشکالی هست که خب اگر بنا شده است که سجدتین با همین رکن باشن، دو تایش رکن باشن، اگر انسان یکیشو به جا نیاورد و یکیشو به جا بیاره، بازم ترک رکن کرده. چرا؟ به جهتی که دو تایش رکنه. حالا اگر یک سجده را انسان فراموش کرد و در رکعت دیگه یادش افتاد، باید نمازش باطل باشد. چرا؟ برای اینکه سجدتین فی کل رکعتین معن رکنون. پس اگر احد ما را به جا بیارد اون یکی را به جا نیاورد، معن نیاورده و ترک رکن کرده. و حالا که علما نمیگن که اگه یک سجده فراموش شد و داخل در رکن دیگر شد یادش افتاد، نمازش باطله، اون وقت باید چه جور توجیه کرد؟ حالا دو توجیه از خود مصنف در کتاب دیگر نقل کرده، برای این که این دو توجیه را درست شهید ثانی نمیپسندند. حالا اول اشکالش اینه، میفهمان که اما احداهما فلیست رکنن علی المشهور معن، این معن شروع به اعتراض به عبارت مصنفه، معن رکنه به هما یکون مرکبا، رک به سبب سجدتین که مصنف فهموده معن می باشد مرکب از دوتا، المرکب میگن ینتفی به انتفاع بعض اجزائه، و هوا یستدعی فواته او به فواته ها، و این ترکب مرکب بودن استدعا دارد مستلزم است فوات رکن را به سبب فوات احد سجدتین، احد سجدتین که ترک شد بازم رکن ترک شده. مصنف عنه فی الذکرا به ان الرکن مسمى السجود ولا يتحقق الاخلال به الا بترکهما معا خروج المتنازع. یک عذری که مصنف در کتاب ذکر آورده است که چرا دو تایی با همی رکنن با اینکه یکیش اگه ترک بشود یکیش ترک نشود، علما نمیگن نماز باطله، با اینکه رکن در کار نی. گفته وجهش این است که اونی که رکن نماز است مسمى سجوده، مسمای سجود، مسمای سجود مستاق خارجیش دیگه دخالت ندارد که یک سجده یا دو سجده، مسمى سجوده. وقت مسمى سجود رو فرض نسکیم به جا آورده، پس رکن به جا آورده. اگر کسی دو سجده یکیش رو فراموش کرد و اون یکی را به جا آورد، مسمى سجود را مصنف گفته به جا آورده، پس رکن اتیان شده است. ایشون میفهمان این خارج از متنازع است، به جهتی که موضوع بحث ما این است که مسمى سجود نیست، بلکه دو تاییش معن رکنون، چنانچه مصنف اینجا فرموده و سجدتان معن دو تاییشون رکنه، نه مسمى سجود. علاوه بر این اگه مسمای سجود باشه، خب اون سجده ای که فراموش شده اونم مسمای سجوده، فراموش شده است دیگه. اون سجده یک سجده که انسان فراموش کرده مسمى سجود فراموش کرده، پس مسمى رکن فراموش کرده، پس نمازش باطله. بجنی فرض این است که اگر کسی ترک رکن بکند ولو سهوان نمازش باطله. صغرا و کبرا تشکیل میدیم، میگیم از بله ار رکن مسمى سجود و سجده الواحده مسمای سجوده، فر رکن و سجده الواحده. نتیجه این میشد که پس اگر سجده واحده ترک بکنی رکن ترک کردی، و حالا که بازم این علما نمیگن. پس دو ایراد دارد این بیان مصنف در ذکر را که فرموده است که رکن مسمى سجوده. یک ایراد است که از موضوع بس بیرونه، یعنی فرض ما این است که دو تاییشون رکنن نه مسمى. اشکال دوم این است که بر فرض مسمى بگیریم، خب مسمى ترک شده، پس باید که نماز باطل باشه. و اعتذار المصنف عنه، یعنی از این اعتراض در کتاب ذکر را، بیان اعتذارش اینه، به انه، این به انه بیان اعتذاره، به انه رکنه مسمى سجود ولا یتحقق اون مسمى اخلال به اون مسمى سجود الا به ترک هر دو. هر دو را ترک بکنی مسمى را نیاوردی، یک شا بیاری که مسمى را آوردی. ایشون میفهمان که این اعتذار خروج عن المتنازع، بیرون رفتن از اونی که محل نزاع ماست. محل نزاع این است که دوتاییش معن رکنه نه مسمى. لموافقتهی علا کونه ما معن همار رک، به جهتی که مصنف موافقت کرده بر بودن این سجدتین با همی رکنه، چنانچه اینجا تصریح کرده و سجدتان معن و هوه، یعنی معن رک بودن معن یستلزم الفوات به احداهما، مستلزم میشد فوت شدن رکنا به سبب یک از این دو. فکیفه یدعی انه مسماه، پس چگونه ادعا میکنن مصنف که اون رک مسمای سجوده؟ این یک ایراد. و مع ذلک علاوه بر این، با این ایراد یستلزم بطلانها به زیادت واحدتن، اگر سه سجده کسی به جا آورد در نماز، سه سجده به جا آورد سهوان ها عمدن که مبتله، سهوان سه سجده به جا آورد، نمیگن علما نمازش باطله با اینکه مسمای سجود زیاد شده. و مع ذلک یستلزم بطلان صلات را به زیادت واحدتن، چرا؟ لتحقق المسمى، برای اینکه مسمى تحقق پیدا کرده. ولا قائل به، و حالا که میفهمان کسی را نیافتیم فتوا بدهد بین که یک سجده اشتباها زیاد شده باشد نماز باطل میشه. پس این عذرش به نظر شهید ثانی پسندیده نیست. دوم و به ان، این هم عطف بر اون به ان رکنه. اعتذار دومش به ان انتفاع الماهیت هنا غیر مؤثر مطلقا، گفتن درست است که دو سجده را که انسان به جا می آورد، برای مصنف فرموده است دو سجده را که به جامعه یکیش را ترک میکند، این از کنم که ماهیت و سجدت الواحده ترک شده، ولیکن انتفاع ماهیت به قول مطلق مؤثر نی. اون ماهیتی که در ضمن دوتا منتفی بشود، نه مطلق الماهیت، ماهیت و سجود اگر ترک بشود مطلقا مؤثر در بطلان نی، بلکه ماهیت و سجودی که ترک این ماهیت متحقق در ضمن کلتا سجدتین بشد معن، او مؤثر در بطلانه. پس بنابراین اگر دو سجده یک شب جا بیاورد، درست است که ماهیت سجده را ترک کرده فی الجمله، لیکن ماهیت دیگری به جا آورده شده از فی الجمله، پس این مبطل نمیشه. و به ان انتفاع الماهیه هنا غیر مؤثر مطلقا، این مطلقا نه معناش نست که مطلقا مؤثر نیست، یعنی همچین نیست که مؤثر باشد مطلقا. این مطلقا قید منفیه نه قید نفیه، یعنی مؤثر بودنش به قول مطلق ثابت نشده، غیر مؤثر مطلقاست. و الا یعنی اگر مؤثر مطلقا بود لکان الاخلال به عضو من اعضاء السجود مبتلا. هر آینه اگر مطلق انتفاع ماهیت مؤثر در بطلان نماز باشد، باید دستش هم انسان در سجده یادش رفت یه دست زمین بگذاره، یا استرارا دستش برداشته شد، یا دو تا انگشتاش باید روی زمین بگذاره، یکی از انگشتا یادش نبود هوا نگه داشته، باید اینا باطل باشد. چرا؟ به جهتی که ماهیت وضع عرض کنم که ابهامین و یدین منتفی شده. و حالا که اینا علما نمیگن باطله که اگه یه دستش اشتباهن یا یه پاش اشتباهن بالا بود و بعد از نماز فهمید اینجوری بوده، این نماز باطل باشه. و الا یعنی اگه انتفاع ماهیت مطلقا مؤثر بود، هر آینه اخلال به عضوی از اعضاء سجود باید مبطل باشه، یا دستش یا پاش یا زانوش. پس اونی که مؤثر در بطلان چیه؟ بل المؤثر انتفاعها رأسن، ماهیت به کلی منتفی بشه. پس در مانند وفی که سجده این را یکیش ترک کرده، انتفاع ماهیت رأسن نشده بلکه فل جمله شده، اون فل جمله اثری نداره، باید به کلی سجده نباشه. اینم عذر دومی مصنف است از اینکه سجدتین که معن رکنن با اینکه احده ما ترک بشود احده ما ترک بشود ضرری به صحت نماز ندارد. ایشون میفهمان اینم درست نیست. فیه مامر، اولا که این خروج از متنازع است، به جهتی که متنازع ما این است که سجدتین معن رکنون، یعنی ماهیت و سجودی که متحقق در ضمن سجدتین است اونه، نه هر سجده جدا محقق ماهیت باشد. دوتاییشون محقق ماهیت هم با همی وصف اجتماعشون دخالت دارد. مثل آدم مثلا باب مثال میخواد حالا کتاب مثال بزن جلد این لومه را کسی میخواد بخره، یه جلدش نمیخواد، دوتاییش با وصف اجتماع میخواد که اینا اشترا بکنند یا بفروشد یا بخرد. به وصف اجتماع دونه دونه شون ارزش ندارد، معنش این ارزش دارد. اون وقت سجدتین مثل جلدین لمعه که همینطوری که یکیش بی اثره و دوتایش رو هم رفته مورد نظره، اینجا هم باید اینجوری بگیم که انتفاع ماهیت سجده در ضمن دوتا موجب انتفاع ماهیته، نه در ضمن یکی. این اولا که خروج از متنازعه. و اما والفرق بین الاعضاء غیر الجبهه و بینها، بله کسی بیاد بگید که فرق است بین اعضاء غیر جبهه و بین جبهه، به این معنا که در اعضاء غیر جبهه که یدین و رجلین اون ابهامین و رکبتین است، اینها جز واجبات سجده هستند و محقق سجده نیستند، و بخلاف سر به مر گذاشتن که اصلا اون ماهیت سجده را تحقق میبخشد و موجب تحققش میشه. پس فرق است بین اعضاء چیز و اعضاء سجده، اون واجبات سجده بین این و اون. پس شما نمیتونید مقایسه کنید، یعنی جواب شهید اول رو میدن که شمایی که مقایسه با سایر اعضاء سجود میکنید و میگید دستش اگه بلند باشد یا پاهاش بلند باشد یا زانوش اشتباه بلند باشه این ضرری به نماز نداره، پس سجده هم اینطوریه، میفهمه نه فرق است بین این دوتا. فرقش این است که اون محقق ماهیت، این یکی جز واجباته، واجبات شی بیرون از ماهیت شی هستن. اصل سجده وضع الجبهه علی الارض است، همون سجده یعنی منتهای تواضع را میان سجده. با فضل گفتم باید که مایسه و سجود باشد، خاک باشد یا چیز دیگه باشه، اینا جز واجباته. سر روی فرش هم به جای سجده است، و سر مثلا روی زمین هم باشد سجده است. فرش و زمین در این که لغتا معناش سجده است، بلکه بقیه رو که ما میگیم که باید که تراب باشد، باید چی باشد، دست‌ها اینجوری باشه، اینا جز واجباته. پس فرق است ما بین وضع الجبهه و بین وضع ابهامین و رکبتین و یدین، اونها واجباتن و این جبهه محقق ماهیته. پس قیاس نباید کرد. والفرق بین الاعضاء غیر الجبهه و بین اون جبهه، اعضاء غیر الجبهه و بینها یعنی بین جبهه، به انها واجباتون خارجتون، عرض کنم که ان حقیقت اعضاء غیر جبهه واجباتی هستن بیرون از حقیقت سجود، که ذکر مثل ذکر سجده سبحان ربی اعلی و بحمده، اگه کسی یادش رفت در هر دو سجده هم یادش رفت، این بازم نمازش درسته. چرا؟ محقق ماهیت را که عبارت از وضع الجبهه باشد انجام داده، که از ذکر و طمأنینه یا بدنش در تپش و اضطراب بود در حالتی که سرش روی مور بود، بازم این سهوان باشد ابن نظره دونه ها، اما دونه اون جبهه، در جبهه اینجوری نیست که واجب خارج از ماهیت. ولم یز این تموم شد. ولم یز کل المصنف حکم زیادت روح، مصنف حکم نقصان را گفت که احد الارکان الخمسه ترک بشود مطلقا ولو سهوان مبتلا، با اینکه معروف این است که میگن رکن اونیست که چه زیاد بشد چه کم بشد عمدن و سهوان مبتلا، و ایشون طرف زیادیش را نفرمود. حالا سرش چیه؟ میفهمان ولم یذکر المصنف حکم زیادت رکن را با بودن مشهور علما ان زیادته علی حد نقیصته، با اینکه زیادتی رکن بر همون اندازه نقیصه رکنه، چرا ذکر نکرد؟ تنبیهن علی فساد الکلیه، برای آگاهی، آگاه کردن ما را بر این که ضابطه کلیه در طرف زیادی نداره، در طرف نقیصه میشه گفت کل رکنن طوره که این مبتلون نماز مطلقا عمدن و سهوا، در طرف زیادیش به نوع ضابطه کلیه نمیتونیم بگیم هر رکنی که زیاد شد نماز باطل میشه. چرا؟ به جهتی که ماده نقص زیاد داره. حالا مواردی را ذکر میکنم. تنبیهن علی فساد الکلیه فی طرف زیاده، یکی لتخلفه فی مواضع کثیره لا تبطل بزیادته سهوا، به جهتی که تخلف دارد این طرف زیاده در مواضع زیادی که باطل نمیشود نماز به سبب زیادتی او سهوا. کن نیت، خب نیت یکی از ارکان مصنف حساب کرده، حالا اگر کسی نیت را تکرار بکنه نماز باطل نمیشه بلکه تأکد میارد، میفهمان فان زیادت اون نیت مؤکدتون، عرض کنم که لنیابت الاستدامت الحکمیه انها، زیادتی حکمیه تأکید میکند مر نیابت استدامت حکمیه را از جانب اون نیت تخفیفا، چون میگن در نماز اونی که علما مراجع همه فتوا دادن میگن ابتداعا باید نیت حاضر در دل باشد، ولیکن تا آخر نماز بله در حکم حضور کفایت میکند، استدامه حکمیه اسمش را گذاشتن به این معنا که لو سئل ما تفعل یقول اصلی، جوری باشد که اگه ازش بپرسن چه کار میکنه بفهمد که دارد نماز میکنه، همین مقدار که باید میکنه دیگه آنن فانن لازم نیست های به خودش تلقین کنه من نماز میخونم من نماز میخونم تو السلام علیکم های بگرد. اینا میگن برای تخفیفه و بر قالب مردم به زمینه اون عرض کنم که خاطرات قلبی که انسان دارد های خطور میکند و آمده شد میکند بی اختیار بهش بگن تو باید همیشه دائم الحضور در نیت باشی، این اصل عرض میشه برای تخفیف مطلب، گفتن نیاب استدامه حکمیه کفایت میکنه. حالا اگر کسی استدامه حکمیه نخواد استدامه فعلیه داشته باشد های تکرار بکند این نیت را، این میفهمان مؤکدش میشه نه اینکه مبطل باشه، فان زیادتی نیت مؤکدتون لنیابت الاستدامه حکمیه از اون نیت تخفیفا، فاذا حصلت پس هرجا حاصل شد خود اون نیابت فعلی نیت خودش حاصل شد کان اولا، این بهتر از این است که مبطل نباشه. این یک ماده نقل. دوم وهیه مع تکبیر فی ما لو تبین للمحتاط الحاجت الیه، اگر کسی شک کرد بین دو و چهار مثلا، بعد بنابرای چهار گذاشت، بعد از نماز برخواسته دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخونه، این دو رکعت نماز احتیاط ایستاده نیت لازم داره، تکبیر احرام لازم داره. حالا اگر در رکعت دوم از نماز احتیاط فهمید که راست راستی نمازش دو رکعت بوده، این نماز احتیاطی که خونده است هم راست راستی دو رکعت بوده، این دو رکعت لازم داشته، علما فرمودن و روایت هم دارد که این تکبیر احرام ضرری ندارد و این عرض کنم که نیت جدیدم که اضافه کرده است ضرری ندارد، همون نمازش درسته. خب پس معلوم میشه که هر زیادتی رکنی مبطل نی، و الا اینجا هم نیت زیاد شده هم تکبیر احرام وسط نماز زیاد شده، و هیه یعنی اون نیت ما تکبیر در کجا؟ فی ما لو تبینه، برای محتاط یعنی اون کسی که نماز احتیاط میخونه آشکار بشد الحاجت و الیه، ظاهر بشد که حاجت به سوی اون احتیاط داشته. این دو او سلم علی نقص و شرع فی اخرى قبل فعل المنافی، اگر چانچه بنا را بر چهار گذاشت بعد از نماز، عرض کنم که اشتباهاً برخواست به نماز عصر شروع کرد قبل از آنکه حرف بزند و پشت به قبله بشه، نماز عصر نیت کرد و تکبیر احرام گفت و نیت عصرم کرد، دو رکعت خون یادش افتاد که نماز ظهر دو رکعت بوده، میفهمان اینجا همون اون دو رکعت پای اون دو رکعت قبلی حساب میشه، با اینکه تکبیر احرام زیاد شده، نیتش هم زیاد شده، پس معلوم میشه کل زیادتن مبتلی و لغش بگیم نماز همه باطله. حالا از ما بپرسن ما هم میگیم اصلا بگی از نمازات باطله. ایشون میفهمان درست نی درسته این به جهت این دو رکعتی که از نماز عصر اضافه کرده، ولیکن منافی به جا نیاورده که مستدبر و قبله و فلان اینا بشه، این بعدش یادش بیفتد که احتیاج به اون دو رکعت داشته، خود به خود حساب میشه پای همون دو رکعت با اینکه زیادی داره. و بله میفهما او سلمه یا سلام بگوید الا نقصن سه دو رکعتی سلام گفت اشتباهن و شرع و شروع کرد فی اخرى در یه نماز دیگه نماز عصر قبل فعل منافی، قبل از به جا آوردن اونی که منافی مطلق است. این مطلقا باز قید منافیه، یعنی منافی علی قسمین، یک اسم منافی است که عمدن منافیه مثل این مبتلات نماز که اکثرش خوردن و آشامیدن و فهم، یک اسم از منافیات است که مطلقا منافیه، چه عمدن چه سهوان، حدث مطلقا منافیه، استدبار القبله مطلقا منافیه. قبل از آنی که از قبیل حدث و استدبار القبله به جا آورده باشد، برخیزد نماز عصر شروع بکند و یادش بیفتد به همون مقدار که آورده است احتیاجی هست، این میفهمان کفایت میکنه. و شرع فی اخرى قبل فعل المنافی مطلقا، این مطلقا رو معشن نمیشن یعنی منافی مطلق به جا نیاورده باشه. و اینم مورد دیگه و القیام ان جعل الله مطلقا رکنا، زیادتی قیام بنابر چون در قیام چند قوله، اونی که الان اخیرا میگن قیام متصل به رکوع، بعضیا گفتن قیام حال تکبیرت و احرام هم رکنه، قیام در حال حمد سوره هم رکنه قیامش ها. حالا اگر ما گفتیم که قیام به قول مطلق رکنه، چنانچه جماعتی مطلق گذاردند و مصنف هم اینجا مطلقا فرمود، اینم بازگاه وقتا زیاد میشه، آدم برمیخیزه زیادی و میسته بعد یادش میفته. والقیام ان جعلناه مطلقا رکنن کما اطلقهو، و همچنین والرکوع فیما لو سبق به المأموم امامهو سهون، اگر انسان برود رکوع یادش بیفته که امام هنوز نرفته، این اشتباه که اون مکبه اشتباه مثلا الله اکبر، این دوباره باید برخیزد دوباره متابعت میکنه، اینجا زیادتی رکن هست برای که نماز باطل نمیشه. و همچنین زیادتی رکوع در اونجایی که سبقت بگیرد شخص مأموم اون رکوع را، سبقت بدهد اون رکوع را مأموم امامه از امامش جلو بیفته سهون، ثم عاد الی المتابعه، پس عود کند به سوی متابعت. و سجود و همچنین زیادتی سجود فی ما لو زاد واحدتن، اگر ما مسمای سجود را رکع قرار دادیم آمده سه سجده به جا آورد، خب این زیادتی هست بنابر قولی که مسما رکنه، مدارک نمازش باطل نمیشه. و فی ما لو زاد واحدتن یعنی یک سجده واحده را اگر قرار بدهیم رکن و مسما. و زیادت جملت الارکان غیر نیت و تحریم فیما ازازاده، یه مسئله دیگری هست که بعدهایشون ذکر می فهمه، این است که اگر کسی عوض چهار رکعت پنج رکعت خون، اگر رکعت پنجم را خون لکن در رکعت چهارم به مقدار تشهد و سلام نشست و بعدش به اولی الله گفت یادش نبود و یه رکعت دیگه زمین مکرد، اینجا میگن که اون رکعت دیگه حساب نمیشه، این مقداری که برای تشهد نشسته نمازش درسته، با اینکه اون یه رکعت رکوع و سجده تین و تک قیام متصل به رکوع همه اینا زیاد شده، دسته ای از علما گفتن نماز شب نداره. بله و زیادتی جمله ارکان یعنی عده ای از ارکان غیر از نیت و تحریمه، غیر از نیت الله اکبر رکوع و سجده تین و قیام در کجا؟ فی ما اذا زاد رکعتا آخر الصلاه، در اونجایی که زیاد بکند در یک رکعتی را در آخر نماز، و حالا آنکه قد جلسه به قدر واجب تشهد به اندازه واجب تشهد نشسته بود بعد برخواست و یک رکعت را اضافه کرد، میگن نماز درسته. او اتم المسافر ناسیان، کسی که مسافر بوده یادش نبود مسافر نماز چهار رکعتی خون تا وقت خارج شد، الان هم علما میگن نمازش درسته، یعنی اگر کسی مسافر بود و نماز تمام خوب، اما مسافرت چه فراموش کرده بود یادش نبود، اینجا بعد از وقت در وقت باید اعاده کنه، اما بعد از وقت میگن اعاده نداره، با اینکه اینجا دو رکعت زیاد کرده چند تا رکعت زیاد شده. او اتم المسافر ناسیان الی آن خرج الوقت. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.